الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انشاءالله که طاعات و عبادات و بندگی ها و همینطور عزاداری ها و ارائه ادب به ساحت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد لطف و رضای حضرت باری تعالی قرار بگیرد صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از مواردی که قرآن برای تربیت نفوس و اصلاح انسان به عنوان یک کلید و رمز در قرآن تعقیب میشه اصلاح اندیشه هست. اندیشه ها تا سالم نشود افکار انسان، جهانبینی انسان و اعتقادات انسان تا بر محور صحیح خودش که محورش توحید باشه تا بر اساس اون مستقر نشود، نفس انسان تابع حق نخواهد شد. عمل انسان هم به ترتیب اعمال خیر و صلاح نخواهد شد. زمانی انسان اعمالش منطبق بر حق می شود که اندیشه هایش سالم باشد، اندیشه ها صحیح باشد، اعتقادات صحیح باشد. اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام اساس کار خودش را بر اصلاح اندیشه ها قرار داد. شما عنایت بفرمایید 13 سالی که پیامبر عظیم الشانمون در مکه هست، 13 سال از 23 سالش تقریبا متمرکز شده بر مسئله توحید. چون اگر اینجا این محور درست بشود بقیه اسلام بر حول همین محور میچرخد و مستقر خواهد شد. بیش از 80 خردی سوره از سوره های قرآن، سوره های قرآن 114 سوره است، 80 خرده ای از سوره های قرآن در مکه نازل میشه. محور اصلی این سوره هایی که در مکه نازل میشه مسئله توحید است، یعنی اعتقاد، اعتقاد، توحید، شرک، مسئله معاد، مسئله رسالت، یعنی اصول دین، اصول دین. چرا پیامبر این همه درباره اصول دین، خدا این همه درباره اصول دین تمرکز در واقع داره؟ البته بعد از اینکه به مدینه هم مشرف شد، 10 سالی که در مدینه هم، باز هم مسئله توحید محور اصلی است. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلاح اندیشه. اگر انسان توحیدی فکر بکند توحیدی زندگی خواهد کرد. بله ممکنه انسان، به قول شهید مطهری یک عبارتی داره، میگه ما خیلی در زندگیمون لفظ خدا را خیلی به کار میبریم، فراوان اسم خدا در زندگی ما هست، اما در عمل خدا را حذف میکنیم. یعنی لفظاً و یا شاید از حیث فکر، از حیث اعتقاد موحدیم، اما در عمل میبینی که پای عمل که بی میان میاد گرفتار شرک هستیم. موحدانه زندگی کردن کار آسانی نیست. مشکل مشرکین مکه چی بود؟ مشکل مشرکین مکه همین شرک بود. اینا در اصل اعتقاد به این که خدایی هست بحثی نداشتن، قبول داشتن. در قرآن هم هست، لئن سألتم من خلق السماوات والارض، اگر از همین مشرکین سوال بکنی چه کسی این آسمان و زمین رو خلق کرد، اونا با تأکید لیقولن الله، قرآن میگه با تأکید میگن خدا. هیچ وقت نمیگن بت‌هایی که ما با دست خودمون اینا رو تراشیدیم، هیچ وقت نمیگفتن. لذا اینا مدبریت را برای خدای عالم قائل بودن. قرآن میگه اگر از همین مشرکین سوال بکنیم من یدبر الارض، چه کسی داره تدبیر میکنه امور را، چه کسی داره این کائنات را میچرخاند، اونا باز با تأکید میگن خدا. پس گیرشون کجا بود؟ گیرشون در مسئله عبادت بود. خدا را قبول دارن، خدا را قبول دارن به عنوان خالق، حتی به عنوان رازق هم قبولش دارن، به عنوان مدبر هم قبولش دارن. اما وقتی که پای عبادت میرسد میگن ما خدا را عبادت نمی کنیم، ما این بت‌ها را عبادت می کنیم. پیامبر عظیم الشان اسلام هم از همینجا شروع کرد، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله یعنی لا معبوده، لا خالقه نه، لا رازقه نه، اونجا را کار نداریم، اونجا را که همه قبول دارن، مشرکین هم قبول دارن، اما لا اله الا الله، معبودی مستحق عبادتی جز خدا نیست. گیر مشرکین مکه اینجا بود. هر کسی تا یه جایی ممکنه در مرز توحید حرکت بکنه، مگر موحدان خالص، موحدان خالص. شما الان نگاه بکنید داستان ابلیس را که قرآن بیان میکنه، خب این ابلیس خدا را قبول داره، ربوبیت خدا را هم قبول داره، خالقیت خدا را هم قبول داره. لذا وقتی که صحبت میکنه با خدا میگه رب، خدای من، رب من، پروردگار من، معاد را هم قبول داره. چرا؟ برای خاطر این که بر میگرده به خدا میگه حالا که منو مطرود کردی، من رانده شدم، رجیم شدم، الى یوم یبعثون مهلتم بده، یعنی تا روز بعث، تا روز قیامت. پس معلومه که معاد را هم قبول داره. ابلیسا همه اینا را قبول داره. پس در کجا در توحید، از قطار توحید، از مرز توحید خارج شد و از قطار توحید ابلیس پیاده شد؟ کجا؟ اونجایی که خدا فرمود که تو باید به آدم سجده بکنی. اینجا گیر کرد، اینجا گیر کرد. ابا واستکبر و کان من الکافرین، از کافران شد یا از کافران از اول بود و حتی خودشم نمی فهمید و نمی دانست. شرکش در اینجاست، کفر ابلیس در اینجاست که میخواد بگه خدایا تو حق نداری برای من تشریع احکام بکنی، حکم صادر بکنی، بگی تو سجده بکن یا سجده نکن. اینجا گیر کرد، و الا خالقیت خدا رو قبول داره، رازقیت خدا رو هم قبول داره، ربوبیت خدا رو هم اعتراف داره، در قرآن آیه داره دربارش، فردای قیامت رو هم قبول داره. جالبه از همین ابلیس در قرآن نقل میشه یه جاهایی وقتی که به انسان میگه کافر شو، میگه وقتی که انسان کافر شد، همین ابلیس دستور میده به انسان، مخصوصا این آیه مال دم مرگه، یک عده‌ای که در زندگی‌های خودشون در طول حیاتشون خیلی به شیطان علاقه نشون دادن، حرفشو گوش کردن، اونجا نمادین مشخص میشه، اونجا مشخص میشه. اذ قال الشیطان للانسان، به انسان میگه کفر بورز، میگه فلما کفره، وقتی که انسان کفر ورزید در اون دم مرگ، در اون دم مرگ، دم جان دادن و احتضار، میگه کفر ورزید، شیطان بر میگردد میگه من از خدا میترسم، انی بری اون من که انی اخاف رب العالمین، من میترسم از خدا. یعنی حتی نسبت خوف را هم قرآن نقل میکنه، او میترسه یه جاهایی از خدا. اما در تشریع احکام زیر فرمان خدا نرفت. پس یه جایی آدم ها گیر میکنن. نکته اینجاست، باید ببینیم آقا گیر ما کجاست. کجا من گیر میکنم؟ همه ابتداعا با همیم. مشرکین مکه هم خالقیت خدا را قبول دارن، مثل این که همه مسلمان ها قبول دارن. مشرکین مکه هم مدبریت خدا را قبول دارن، اما خدا اینا را کافر میدونه. چرا؟ برای اینکه در یه جایی که بحث عبادت و عبودیت باشه، خدا را حاضر نیستن عبادت بکنن، با اینکه قبول دارن به عنوان خالق. گیرشون در توحید عبادی است، نه در توحید خالقیت، نه در توحید رازقیت، نه در توحید حتی ربوبیت. اونا را قبول دارن، اما در توحید عبودیت خدا را قبول نکردن. ابلیس هم همینطور، یه جاهای قبول داره اما یه جایی میرسد که دیگه کم میاره. ما باید ببینیم خودمون کجا کم میاریم، کجا کم میاریم. هر کس یه نقطه خطری دارد. هر جا که انسان گفت خدا تو نه خودم آری، اونجا مرز خطر ماست. در هر جایی که بشر به خدا گفت خدایا تا اینجاش من باید هستم، اما از این به بعدش هم خودم. مسلمین عموما در مسئله رسالت همه به خدا حق دادن، خدایا تو باید پیغمبر خودت رو قبول بکنی. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. همه مسلمین تا اینجا با خدا هستن. هیچ مسلمانی نیست که بگه آقا من خودم پیغمبر خودم را انتخاب میکنم. نخیر، پیغمبران را خدا باید انتخاب بکنه، خدا انتخاب میکنه. همه هم در مسئله رسالت مسلمین قبول دارن، اما وقتی که مسئله ولایت میشود باز میبینیم که اونجا حرف و حدیث چیزی دیگه میشه. یک عده قبول میکنن. الان شما نگاه بکنید بعضی از روشنفکران ما چی میگن؟ میگن آقا دین را بذارید برای فردای قیامت. خدا من تو را به خدایی قبول دارم، اما نه برای دنیای خودم، نه برای حاکمیت و حکومت. حاکم را خودم میرم پیدا میکنم، حکومت و نوع حکومت را خودم میرم. من انسان یعنی خدا را میذاره کنار. خیلی هستن این سکولاریسمی که میگن معناش همین است دیگه. نه یعنی من خدا را قبول ندارم، نه، من حاکمیتی که به اذن الهی و ریشه در اذن الهی داشته باشد، من این حاکمیت را قبول ندارم. و الا مسلمانه، مسلمان زاده است، شیعه است. اصلا گاهی بعضی از اینا تفسیر قرآن هم نوشتن، تفسیر قرآن هم میگن، حدیث هم برای ما میخونن، نهج البلاغه هم میخونن، اما حرف چیزی دیگه است، منطق چیزی دیگه است. یه جاهای خدا رو میذارن کنار. ما کجا خدا رو حذف میکنیم؟ هر کسی باید برای خودش این شبها مخصوصا، این شبهایی که شبهای رفاقت با خداست، دوستی با خداست، شبهای آشنایی با خداست. اونایی که قهر کردن با خدا بر میگردن و خدا منتظر نشسته که برگردن، اونا فراری ها، عبد فرار ها، برگردن به سمت خدا، از خودشون سوال بکنن من کجا خداحافظی کردم با خدای خودم؟ کجا؟ کجای زندگی؟ و الحمدلله ما پیرو مکتبی هستیم که میگیم تا نظام ما هم باید نظام ولایت فقیه باشه. ولایت یعنی ولی مرا خدا باید انتخاب بکند. این اذن باید انقدر بره تا به اذن الهی منتهی بشود. خدا رحمت کنه، رضوان الهی بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام که بیدار کرد انسانها را و به خدا برگردون، به توحید برگردون. ولایت اهل بیت یکی از اون مرزهای مهم توحید الهی است. چرا؟ ببینید در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست. این روایت را امام رضا علیه السلام نقل میکنه از امام باقر علیه السلام در آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها. زیر این آیه امام رضا علیه السلام، یعنی همون امامی که حدیث سلسله الذهب را فرمود، فرمود انا من شروطها، من امام هشتم از شروط توحیدم. همون امام زیل آیه فطرت الله توحید فطری رو وقتی که بیان میکنه یه عبارتی داره از امام باقر علیه السلام، بسیار به نظر من قیمتیست. شناسنامه شیعه هست این روایت. چی میگه؟ میگه که این فطرتی که خدا انسانها رو بر اساس این فطرت توحیدی خلق کرد، این چیه؟ میگه این کلمت لا اله الا الله، این کلمه است. خب این کلمه کلمه توحیده، لا اله الا الله مرز ورود به اسلام است، این کلمه، این کلمه. بعد داره و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم جزء توحید است. بله اینم میگه جزء توحید است. بعد چی میگه؟ میگه و علی امیر المؤمنین ولی الله. بعد امام اضافه میکنه برابر این نقل الها هنا التوحید، تا اینجا توحید است، تا اینجا مرز توحید است. توضیحش اینه، خیلی خلاصه عرض بکنم و الا مفصل است، این یک بحث عمیق است. توضیحش این است که ولایت، کسانی که ولایت را پذیرفتن، یعنی حق خدا را بر انتخاب ولی به رسمیت شناختن. خدایا من برای خودم ولی بلد نیستم اصلا انتخاب بکن، همونطور که پیغمبر خودم رو خودم انتخاب نکردم، تو برای من پیغمبر فرستادی. وسیق پیامبر را، جانشین پیامبر را، ولی را من انتخاب نمی کنم. حتی مکتب اهل بیت اینه، حتی پیغمبر ما هم انتخاب نکرد، پیامبر ما هم انتخاب نکرد، پیامبر ما فقط مأمور به ابلاغ شد. اونی که انتخاب کرد، اونی که نسب کرد، خود خداست. پیامبر چی؟ فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو هم برو ابلاغش بکن. چه چیزی را ابلاغ بکنم؟ اونی که خدا برات نازل کرد از نسب امیرالمؤمنین به ولایت، برو اونو برای مردم بگو، نه اینکه برو علی را منصوب کن خودت به امامت. نه خیر، این معنای توحید است. توحید یعنی خدا تو بیا برای من انتخاب، این معنای توحید است. این که میگه الها هنا التوحید، تا اینجاش مرز توحیده، تا علی امیر المؤمنین ولی الله مرز توحید است، یعنی ولایت، یعنی سرپرستی، یعنی زعامت، یعنی امر، یعنی ملک، یعنی حکمرانی. خب این که به غیر اذن خدا معنا ندارد. اگه ما سلسله ولایتمون رسید به اذن الهی، ما در چارچوب نظام مقدس قرار داریم و الا طاغوتیم. آقا تعارف نداره. این مکتب اهل بیت است، این مکتب اهل بیت است. هیچ کس حق ندارد بر بشر حکمرانی بکند، لذا حکمرانی ما حکمرانی ولایی است، ولایت فقیه. ولایت، ولایت یعنی چی؟ این ریشه در همون ولایت اهل بیت دارد، ریشه در ولایت اهل بیت داره، این استمرار اون ولایت است. و امیر المؤمنین صاحب و علمدار و پرچمدار این مسیر است. من کنت مولا فهذا علی مولا، این ولایت. خب این شبها، شبهای ولایت، شبهای امیرالمؤمنین، شبهای بیعت با صاحب ولایت امام عصر علیه السلام که الان پرچمدار ولایت است. این شبها خیلی شبهای مهمی است و البته شبهای نزول قرآن، شبهای قدر، شبهایی است که ثقلین در یک جا در یک تراز دیده شدند، کنار هم گره خوردند به شبهای قدر. شبهای قدر اساسش شبهای تقدیر سرنوشت انسان هاست، یعنی سرنوشت شما انسان ها به دو رشته وصل است، قرآن و اطرت. اینی تارکن فیکم از ثقلان، این ثقلان و ثقلین نقششون را شما پررنگ ببینید در دعاها، در شبهای قدر، در دعاها که فرهنگ ماست. در دعاها چقدر نشون میدن قرآن بالای سر بگیر، اما اسم 14 معصوم را بیار، این دو را با هم میاره. من این دوتا را با هم برای شما گذاشتم، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا، اگر به هر دو تمسک کردید، به هر دو تمسکش را نمادین و فرهنگ واره در شبهای قدر دارن به ما میگن قرآن بالای سر بگیر، به زبان اسم 14 معصوم را، اطرت را، اهل بیت را. اینا همه معنا داره، اینا یعنی بیعت، بیعت با خدا، بیعت با امام زمانت، و ایناست که با تقدیرت و با سرنوشتت گره خورده است. این مکتب، مکتب توحید است، مکتب توحید است که میگد قرآن باید از جانب خدا باشد، رسول از جانب خدا باشد، صاحبان ولایت باید از جانب خدا باشند و مأذون از جانب خدا باشند. و البته اینجا بحث ها بسیار بسیار زیاد است. خب فقط یه آیه هم اشاره بکنم، فرمود که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت میورزن نسبت به این مرد، یعنی نسبت به رسول مکرم اسلام. اگر حسادت می‌ورزید بدانید من به این مرد چه دادم، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. صیغه رو ببینید جمع میاره آتیناهم، چرا؟ برای اینکه بحثی از آل ابراهیمه، معلومه که فقط پیامبر اراده نشد. و آتیناهم ملکاً عظیما در روایت هست میگه چه ملک عظیمی به اطرت داده شد. اینا که موسی بن جعفرش که در زندان است، امام رضاش اگر ولی عهدم می شود به حسب ظاهر در واقع در زندان است، بقیه ائمه را شما نگاه بکنید، بعضیا در عسکرگاه ها در پادگان نظامی از اول عمرشون، امیرالمومنینش را تازه نگاه بکن، داماد پیغمبر، اون همه آیات سر در چاه می برد، کجا ملک عظیم به اینا داده شد؟ در روایت هست میگه این ملک عظیم همون ولایت هست که به اینها داده شد، چه در زندان باشن، چه سر بالای نیزه باشه، چه بدن زیر سم اسبان باشه، اینا واجب الاطاعن. این ملک عظیم ولایت به اینا داده شد، وجوب اطاعت برای اینها از جانب خدا. میگه و آتیناهم، ما به اینا دادیم، از جانب من خدا به اینا عطا شد، شما چه بپذیرید چه نپذیرید. این می شود توحید، این می شود مسیر توحید. انشاءالله که دلهایمون به نور توحید منور بشه، زندگیمون زندگی موحدانه، زیستمون زیست موحدانه، افکارمون افکار موحدانه، اخلاقمون اخلاق موحدانه، و فردای قیامتمون در زمره موحدین عالم و امیر مؤمنان که سید الموحدین است محشور بشیم. اما یه عرض ادب کوتاه، در مسجد کوفه صبح وقت نماز قلقلی شد، ملک و ملکوت به هم ریخت، فریادی بین زمین و آسمان برخاست، الا والله لقد تهدمت ارکان الهدى، الا قد قتل امیر المؤمنین. فریاد چه فریادی است؟ این فریاد کننده همون فریاد کننده جنگ احد است که یک روز در جنگ احد فریاد می کرد بین زمین و آسمان، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حالا هم داره فریاد میکنه، مردم جهان یا اهل العالم، علی رو کشتم، قائمه توحید فرو ریخت، ارکان هدایت فرو ریخت، همه دوان دوان به سمت مسجد، امام حسن و امام حسین هم دارن میان، آقازاده های امیر المؤمنین به سمت مسجد. بله، بابا غرق در خون شد، فرق شکافته شد، صورت خونین شده، تمام بدن و محاسن شریفش رو خون گرفته. آقا دیگه حال نداره، تو محراب عبادت افتاده، سر روی سجده، فزت و رب الکعبه میگوید. دور امام حلقه زدن تا جمع بشن و امام را حملش بکنن. دیگه امام نمیتونست خودش با پای خودش برگردد به بیتش، امام را دارن حملش میکنن از یه طریقی. امام حسن است، امام حسین است، بچه های دیگه هستن، بعضی از یاران امیر المؤمنین دارن کمک میکنن، حضرت را دارن میبرن به سمت خونه. یه مقدار طول کشید تا ببرن، تقریبا آفتاب در حال طلوع بود. یه جمله فرمود امیر المؤمنین، برای آدم ها درس است، برای مشتاقان امیر المؤمنین، خطاب کرد به خورشید، داشت طلوع میکرد، فرمود ای آفتاب، هیچ وقت نشد که تو زودتر از علی طلوع کنی، هر وقت خواستی طلوع بکنی، علی شب زنده دار داشت، تهجد داشت و در محراب عبادت بود. فرمود بردنش داخل خونه. آقا اینجا امام حسن بود، امام حسین بود، پدر را حمل کردن، امیر المؤمنین فرق شکافته وارد منزل شد. چه وضع ایمان وارد منزل شد بماند، بر زینب چه گذشت بماند، بر ام کلثوم چه گذشت بماند، بر بچه ها چه گذشت بماند. قطعا همه نگرانن، همه ناراحتن، همه گریانن، این بماند. آقا امام حسن مجتبی 10 سال بعد از پدر بود، فقط یک فرق شکافته دید، اونم فرق شکافته باباش علی، تمام. اما امام حسین موند 20 سال بعد، امام حسین 20 سال بعد یه فرق شکافته دیگه از یک علی دیگه دید. اما خیلی تفاوت بود بین علی پدر با اون علی پسر که در کربلا دید. امام حسین وقتی که رسید بالای سر پدر، با برادرش امام حسن با هم امیر المؤمنین رو تونستن حمل بکنن، خونه ببرن. هنوز امیر المؤمنین حرف میزد، سخن میگفت، دم در خونه رسیده گفتن، فرمود که منو بذارید با پای خودم وارد بیت بشم، مبادا دخترانم ببینند و دق کنن. این وضعیت علی پدر. اما در کربلا امام حسین وقتی که میرسد رو بالین علی خودش میبینه، چنان اربن اربن با شد علی اکبر که اگر هر طرف رو میگرفت، طرف دیگر روی زمین میمون. این از که برگش اومد جلوی خیمه بنی هاشم، یا فتیان بنی هاشم، احملو نعش اخیکم الالفستاد، جوانهای بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا از اهل مجلس به احسن وجه قبول بفرما، ذخیره روز رستاخیزمون قرار بده، اموات گذشتگان ذوال حقوق والدین ببخش و بیامرز، ارواح طیبه شهدایمون، سرداران شهید، شهدای جبه های مختلف، شهدای خدمت، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای جبهه مقاومت، همه سرداران شهید، همه فداکاران در راه اسلام و مکتب، رهبری همه کسانی که زحمت کشیدن برای این، برای سلامتی رهبری معظم انقلاب، برای طول عمر اون حضرت، برای همه دعا کنیم این شبها. خدایا همه را به سلامت بدار، ارواح شهیدانمون با شهدای صدر اسلام ملحق و محشور بفرما، عاقبت امر همه من ختم به خیر بفرما، فرج مولا امام از تعجیل بفرما، بیماران مخصوصا اونهایی که سفارش کردند و مد نظر این حقیر و این جمع هست، خدایا لباس عافیت عاجلا بپوشان، خدایا بهترین ها را برای این ملت، برای این مملکت، برای جوانهایمون، برای بچه هایمون، برای نسل و ناموسمون، برای دنیای اسلام، بلاد مسلمین، برای جبهه مقاومت، بهترین ها را خدایا در سالی که در پیش است مقدر و مقرر بفرما، بن نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.